که دارای نیکی و تقواست.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس عرفان استاد فلا، تاریخ سوم دی 1402.
بلند مرتبه درخشان و فرزند فاطمه بزرگتر. پدر و مادر و جانم فدای تو، میخواهم برایت محافظ و نگاهبان باشم. ای فرزند سروران تقرب یافته، ای فرزند شریفان گرامی، ای فرزند هدایت کنندگان هدایت شده، ای فرزند برگزیدگان پاکیزه، ای فرزند بزرگان شریف در، ای فرزند پاکیزه ترین پاکان، ای فرزند بزرگواران برگزیده، ای فرزند دریاهای بیکران، ای فرزند ماه‌های نورافشان، ای فرزند چراغ‌های تابان، ای فرزند ستارگان فروزان، ای فرزند اختران درخشان، ای فرزند راه‌های روشن، ای فرزند پرچم‌های آشکار، ای فرزند دانش‌های کامل، ای فرزند آیین‌های سرشناس، ای فرزند علامات به جای مانده، ای فرزند معجزات موجود، ای فرزند دلیل‌های پیش چشم، ای فرزند راه راست، ای فرزند خبر بزرگ، ای فرزند کسی که در ام الکتاب نزد خدا بلند مرتبه و حکیم است، ای فرزند نشانه ها و گواهان روشن، ای فرزند دلیل های آشکار، ای فرزند برهان های واضح و نمایان، ای فرزند حجت های رسا، ای فرزند نعمت های تمام، ای فرزند طه و آیات محکمات، ای فرزند یاسین و زاریات، ای فرزند طور و عادیات، ای فرزند آن که نزدیک شد وانگاه به زیر آمد، پس به اندازه فاصله دو کمان یا نزدیکتر بود. نزدیکی و همجواری نسبت به بلند مرتبه بلند مرتبه تر. صلوات الله علیه و
آله. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ضرور توجهی داشته باشین، برای بحث مسابقات توی این درس عرفان عملی دوستان زحمت کشیدن و محتوایی رو تهیه کردن. هم یه بخشش از فرمایشات خود استاد و بر اساس پاورپوینتی هست که تهیه کردن، و دو تا مقاله دیگر هم، یکیش از آقای نوروزی هست که نسبت تصوف و عرفان با تشیع و خاستگاه شیعی عرفان از منظر علامه طباطبایی، یک دیگر هم همون در واقع متن کامل اون مقاله رهدار هست که نگاه راهبردی داشتن به این مسئله، تبیین تدبرات سیاسی تصوف و نسبت آن با تشیع. خب اون متن اصلی که برای مصاحبه در واقع انتخاب شده همون مطالب خود استاد هست که خلاصش توی این پاورپوینتشون اومده بوده، و اون دوتا هم در واقع اضافه بر اون هست که به اصطلاح مطالعه بشه و مثلا به ذهن آمادتری برای مصاحبه باشه. مصاحبه حالت مباحثه‌ای داره، شاید خیلی مثلا سوالات که بگیم جوابای خیلی روشنی داشته باشه طبیعتا نیست به خاطر ماهیت بحث و اینها، به این حالت گفتگویی داره و به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تحلیل دوستان. ایشالا از فردا اولین مصاحبه شروع خواهد شد. فکر کنم آقای سعید صابر خدمتون گفتن که مثلا برای هر گروهی از دوستان مثلا چند شنبه باشه اوکی باشه و اینها، ایشالا پیگیری خواهد شد. اگر سوالی ندارید به استقبال صحبت استاد بدید. صلوات نبی خیلی
خوب ممنونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و عجل. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا ارحم الراحمين. از ادب کنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان، بارزی سلامتی کنیم برای وجود شریفشون و همینطور توفیقات فراوان برای سربازان با اخلاصشون، به خصوص مقام معظم رهبری و مبارزان مظلوم غزه، با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. خب موضوعات نشست ها رو ما اضافه نکردیم، فعلا همین هاست و بر تعداد کسایی که موضوع قبول شد کرده بودن هم اضافه نشده، همین هاست.
موضوع مشخص اونه که نیمدن یا
بله
موضوعی که نیمدن مشخص؟
این دو تا موضوع فقط تیک خورد.
نه اونایی که هنوز نیمدن،
همه عزیزان، هر کدوم از عزیزان یه موضوع میتونن انتخاب کنن
و
بله خود عزیزان هر کدوم یه موضوع میتونن انتخاب کنن و در طول دو سال ما با این پیش‌فرض که ماهی یک نشست فقط بودجه داریم برگزار کنیم، یه نشست ساعت 9 درست میگم 9 تا 11 پنجشنبه ها، یکی از پنجشنبه ها در طول یک ماه نشست برگزار میشه. نشست اول مشغول تحقیق هست و در جریان و دوستان مطلع هم هستن، من الگو رو هم دو مرتبه نشون بدم که الگو یادآوری باشه. جان آره همین اینو میخواستم میگم، البته در واقع یک نوع ارتقا به خود این چیز زده شد با کاری که سرور از اون آقای خورشیدی انجام دادن، یه در واقع ارتقایی زده شد به الگوی چیز. چرا احمد این موارد نشست ها ایناست و الگو هم این بودش که مقداری مطالعه بکنه فرد، بعد یه سری سوال آماده بکنه برای مصاحبه با کارشناسان، مصاحبه برگزار بشه، مصاحبه تدوین بشه، برای نشست هم یه کارشناس تعیین بشه و خلاصه بحث اون استاد دریافت بشه، یه مقدمه هم محقق، یعنی همین عزیزی که نشست رو قبول کرده، یه مقدمه خیلی کوچولو، حتی یک صفحه‌ای بنویسه بذاره روی توضیح استاد به عنوان به سلام اوتلاین، حالا چی میگن، پیشنویس دیگه، به عنوان پیشنویس ارائه کنه، نشست برگزار بشه، تدوین بشه، بعد این دوتا مصاحبه و این نشست به عنوان یه ویژه نامه بر تدوین بشه، ارائه بشه. بعدم خود عزیزمون اگر علاقه من بود برای علامه هلی اقدام بکنه دیگه. حالا من مسئله اجرایشو نمیدونم، علامه هلی اصلا سبسنانش کیه، چجوریه، مثلا به سن دوستان میخوره نمیخوره، اینا رو من جزئیات چه خبر نتیشم. آقای خورشیدی خب یه چیزی اضافه کردن که پیشنشست ها بود، پیشنشست ها رو هم خودشون زحمت کشیدن، تا به حال دو تا انگار پیشنشست برگزار شده، پیشنشست سوم هم جزء برنامه بوده، حالا یا مقدور میشه برگزار میکنن یا خیر. نشست اصلی فکر کنم آجای موسوی هستن، درسته؟ نشست اصلی رو آجای موسوی هستن. انشالله حالا یه نمونه، معمولا خب راه انداختن یه چرخه خیلی سخته، اولیشو فعلا ایشون فعال بشن، دومیشم که فعلا روزیمون هست اونم انشالله اجرا میشه، ولی سومی و چهارمی اینا فعلا معلوم نیست. هرچه زودتر عزیزان موضوعشون انتخاب بکنن فرصت بیشتری برای مطالعه و تحقیق داره. خب ما رسیدیم به بحث تعریف عرفان عملی. این مقدمه ها و اینا حسنش این بود که خیلی به اصطلاح حساس شد ذهن دوستان الان برای این تعریف و تعریف باز هم نگاه ما رو فنی تر میکنه باز برای گام های بعدی، چون کلن میدونید ما کلن تو مقدماتیم، کلن توی مقدماتیم. این پیش از کتاب شرح منازل، وارد شرح منازل هم که میشیم یه مقدمه خود مرحوم کاشانی زده بر منازل. مقدمه واقعا چند تا بحث کلیدی توشه، انشالله اون رو انشالله تقدیم کنیم خدمتون. یکی از عزیزان نوارای استاد رو گوش کرده بود میگفتش که خیلی هم چیز گرم و داغی توش نمودم. نه اینطوری نمیشه، باید توضیح داده بشه، چون سابقه شما داریم که اینکه استاد چی گفتن و خود استاد هر کتابای چیزا رو میخونه، کتابای محی‌الدین رو میخونه، کتابای مرحوم کاشانی و جندی و اینا رو که میخونه، ایشون خیلی به وجد میاد. خب ما هم آثار ایشون با وجد و اینا باید برای شما توضیح بدیم که این کار مهمی انجام داد جناب استاد. نه مهمه انصافا، چون رفقا عرفان نظری میخونن میگم همین طوریش اصلا بوش میاد مست میشیم. تو عرفان عملی خیلی همچین اتفاق خاصی نمیفته، اینطوری نیست واقعا. این قدم هایی که داریم برمیداریم، این خوبیش اینه که با یه ذائقه رشدیافته تری ما سراغ سرفصل ها میریم. رسیدیم به تعریف عرفان عملی. میگه آه تعریف همیشه همون اول صورت میگیره. نه، این معطلی ها برای این بود که روی تعریف ما دقت بیشتری بود. تعریف رو دقت کنید، این تعریف پیشنهادی جناب استاد، مجموعه تحلیل ها، تحلیل مجموعه تحلیل ها و تبیین هایی که معطوف به احوال و اعمال قلبی است. حال عمل، احوال و اعمال قلبی، خب به صورت منازل و مقامات، یعنی به صورت یک سیر، به صورت منازل و منزل و مقام اصطلاح فنی است. این اصطلاح هم آمده اینجا به صورت منازل و مقامات که به واسطه این مقامات انسان واصل به حق می شود. اینم باز دو مرتبه یکی از اون قیود کاملا لازمه توی این بحث. خب حالا بریم قدم هایی رو برای اینکه دقت بیشتری درباره این تعریف بکنیم، قدم هایی رو به پیش برداریم. ببینید علم عرفان عملی کلن محصول تجربه سالکان است. تجربه سالکان رو یه مقداری با حوصله بهش میپردازیم. علم عرفان عملی، علم به معنای مرسوم، واقعا علم، علم دانشه، محصول تجربه سالکان است. با اینکه یه کار ذهنی صرفا بشه و اینها تفاوت داره. این پس یک نکته، درسته؟ تجربه سالکانه یعنی محصول کار ذهنی خالی نیست. طرف قدم‌هایی رو برداشته، تحولاتی براش رخ داده، ولی تجربه سالکانه فقط هم علم و پدید نمیاره، بلکه اینو گزارش داده. خب گزارش هم راستش نمیتونه کاملا علم و پدید بیاره. علم عرفان عملی اگه فقط گزارش های سالکانه باشه نمیشه علم راستش، یعنی یک کار پردازشی میخواد یک کار پردازشی. حالا اینا رو خود خود میگه. ولی تجربه سالکانه گزارش این دوتا رکن اساسی است. خب توی گزارش یعنی میخوایم بگیم که گزارش یه موقع هستش حالش رو طرف میگه، یه موقع هست گزارش علمی است. اینجا یه تفاوتی ایجاد میشه که به تعبیر داریم تو اون گزارش رو سختگیری میکنیم، ولی دوتا رکن اصلی تجربه سالکانه و گزارش و تعبیر. خب این گزارش همون تحلیل و تبیینه، در واقع گزارش خالی شاید تحلیل و تبیین نیست. گزارشی که اینجا داره تعبیر میشه، حالا شاید خیلی یهویی شد گزارش شد تحلیل و تبیین، چون گزارش میتونه تحلیل و تبیینی هم توش نباشه،
توصیف باشه.
توصیفه، آره. ولی این که بیاد مداقه کنه این از اون جدا کنه و فلان و اینها، این اون دیگه کار علمی محسوب میشه. خب نکته ای که اون شهود هستیست،
اونم گزارش ساله که از آنچه که دیده،
آره گزارش، ولی اونجا هم باز دو مرتبه اون تحلیل و تبیین ها این چفت و بس رو تکمیل می کنه.
میگم تفاوتش با اینه چیه؟
اون توصیف آنچه هسته، آنچه می شود، آنچه دارد اتفاق می افتد. یعنی اینو همینو می خواهیم هی خود خود با دقت بیشتری چیز می کنیم. این که می بینید عرفان عملی از اون چیزی که حالا تعریف ها رو میارن، تعریف ها قوی نیست راستش، از کردم استاد صداشو در نیومده، ولی تعریف های تاریخی از عرفان عملی تعریف های قوی نیست. این مداقه خود استادی که این رو دقیق تعریف، یعنی علم درست ارائه میکنن، تعریف دقیقی نیست. مثلا علم سلوک، این نه، اون چیزی که آدم برداشت میکنه نه، در واقع حالا بذار جلو بریم تا بگیم.
من دیست حقیقت چیز نمیدنگیم، من نمیدنگیم که اونجا حقیقت رو شبود میکنیم و داریم میگیم.
خب
اینجا داریم حقیقت رسیدن رو هم داریم میگیم.
آره، ولی طریقت رو باید یه خورده با یه دقتی اینجا توضیح داد که طریقت یعنی چی. در واقع اینطوریه، یه جور روانشناسی کماله، یه جور روانشناسی کماله. مثلا فرض بفرمایید، ببخشید مثال خیلی مثال بی جایی مثلا میگن که نونو که میذاری توی دهانه خیلی اینو بجو، بعد میگن این تطوری که میکنه ذوق، این تطور بهش دقت کن. خب نونو میذاری توی دهنت یه مزه میده دیگه، یه خورده میجوی یه حال متفاوتی پیدا میکنه، بعد همینطور میجوی آخرش شیرین میشه. چه اینطوری شد شیرین میشه آخرش؟ خب این تطور رو میبینی. بعد حالا این تطور رو یکی توضیح بده، اینو این تطور رو توضیح بده یک کسی. اینجا توضیح طریق و اینکه چجوری به جو و فلان این چیزا نیست اصلا، فقط توضیح این که ببین اینطوری میشه، بعد اینطوری میشه، بعد اینطوری میشه، درسته؟ اینا علم عرفان عملی در واقع اینه، توضیح این که یه انسان تا به مقام توحید برسه، که اونم توضیح میدن که در مقام توحید چجوریه این آدم، یه آدم رو داریم توضیح میدیم. هستی رو نه، هستی رو علم عرفان نظری توضیح میده. در واقع این حوادث سلوکی تطور روح رو دارن توضیح میدن توی علم عرفان عملی. بعد میاد از اون اول مراتب میگه، میگه بیدار، این الان بیدار شد، این بیداری هنو بیداری خفیفیه، بیداری روبه رشد اینه. خب این الان بیداری خوب تکمیل شد، بعد واقعا دنیاییه عزیزان، یعنی جدن از میخوام، یعنی حالا تلقی حقیر اینه که اگر مثلا یه جمع خوبی بر منطق و ادبیات و حالا امروز فکر کنم قسمت امروزمون باشه که یه دونم یه نگاهی بکنیم به این صد تا. این اگه دستش بیاد خیلی توی تجزیه و تحلیل حوادث انسانی، حوادث نفسانی متفاوت میشه. حالا اینو یه مدار گرایش جلسه ما هم اینجوری هست که یعنی یه گرایش اجتماعی داریم ما توی جلسه، و راستش خود من نمیدونم اصلا کار درستیه یا نه، چون یه بار ما عرفان نظری میگفتیم با گرایش اجتماعی، بعد اون افراد خوب و فاضلی هم نشسته بودن، بعد اونا از من درخواست کردن گفتن که آجا گرایش اجتماعیشو نگو. گفتم چرا؟ گفتن که اون علم عرفان نظری سنتی رو ما تا میایم بفهمیم شما گرایش اجتماعیشو میگی. خیلی خوب و فنی بود. من هم تو جلسه کلی تقدیر کردم از اون شخص. بعدها هم خیلی بهش، هرچند بعدها همونها به من گفتن که آجا آقا خیلی هم شد چلوتی گرفتی. گفتن که اون موقع، گفتم نه خیلی فنی بود، درست گفتید شما، ولی بعدها گفتن خب ما بعدها خودمون دیدیم که خب کلی به تکلف افتادیم، هی میخواییم مثلا این چیزایی که خوندیم و یه جوری مثلا بکشیمش به فضای اجتماعی نمیاد. و حیف شد مثلا جلوتا رو گرفتیم. گفتم نه اون حرف کاملا دارم فلزه، من الان دقیقا خودم نمیدم کار درستی دارم میگم یا نه، تا مثلا عرفان عملی رو میگم سریع یه گرایش اجتماعی مثلا بهش میدیم و اینا دیگه، حالا این خسارت رو فکر کردم و فکر کردم انتخاب کردم، بودم عیبی نداره دیگه، خسارت میکنن رفعا. ما این رو تا میگیم یه گرایش اجتماعی بهش میدیم. خوبه؟ آخه نمیدونم، چون من خودم نگرانم، خیلی با لذت و اینا اگر مثلا اون تراس تحویل میگرفتی بعد میگفتیم که خوب بود. میگفتید آره خیلی خوب نمونه، حالا صرف کن. این کل اینو میشه یه سوق اجتماعی بهش داد، کشید به سمت اجتماعی. یه خود طبیعی تر بود، منتها حالا یه خودم بخندید، توی خاطرات مرحوم رسول ترک هست، ایشون مشهد میدونید دیگه، یکی از لاتای تهران بوده، اصالتا اردبیلی، و خلاصه یه هایی برمیگرده و اونقدر مرتبه پیدا میکنه بین مؤمنین و بزرگان و علما و اینا که نیم خوردهش رو به عنوان شفا میخوردن، خیلی یعنی شیفته و به هر حال کاملا عاشق وش و اینها. میره زیارت زینبیه، زیارت حضرت زینب، بعد اونجا یه متصدی سنی داشته زینبیه اون موقع، این شیعه رو آزار میداده، اذان رو موقع اذان نمیاده باز کنه، میذاشته اینا همینطوری پشت در همه جمع میشدن، بعد مثلا یه مقداری از اذان میگذشه در باز میکنه اینا همینجوری میریختن مثلا برن نماز رو بخونن قضا نشه و فلان اینا، بعدم شبم تا اذان رو میگفتن نماز خونده میشون گفت برید یالا برید من میخوام ببندم میخوام برم خونه. بعد این مرحوم آقا رسول که میاد صحنه رو میبینه خیلی بدش میاد، آدرس خونه این بنده خدا رو میگیره، یه هدیه میگیره، یه پاکت پولم برمیداره توش پول میذاره میبره، و بعد میگه که ما بالاخره ظاهر هستیم و اینها، میره خونه طرف، میام ظاهریم و به هر حال راه دوری میام، بعد مثلا جوان باشه پیر باشه اینا، بعد نگاه کنه کلی پول جمع میکنن بلندشن بیان یه بار در عمرشون زیارت و اینا، شما بزرگواری کنید سر وقت بیایید، بیایید قبل از آن بیایید باز کنید اینا، دیگه همه چند روز بیشتر اینجا نیستن، و بعدش هم کار بعدی رو دارن میکنن، دارن برای کار معنوی میکنن اینا، هدیه رو میده بعد پولم میده، بعد یه دونه هم کشیده میزنه تو گوش، بعد میگه من خیلی عذرخواه هستم البته ببخشید، من اینا توی سه نوبت باید انجام میدادم، ولی چون من خودم وقت کم دارم دیگه ببخشید هر سه تاشو با هم میگم. بعد میگه این کاملا دیگه منظم شد، حالا ما دیگه هم هدیه و کشیده و اینا رو با هم دیگه داریم تقریم میکنیم. ظرفیت این بحث رو یه مقدار کمی البته، یعنی بیش از اینش هم بنده نمیتونم، یه مقدار کمی ظرفیت مثلا اینکه به فضای اجتماعی بخوایم بکشیم چی میشه و اینا رو یه مقداری شما اینجا با هم دیگه تجربه کنیم. جان
فضای اجتماعی دو تا چون که اون فرد و از حیث رفته با جامعه ببینیم، یکی اینکه همه اینو بیاریم روی جامعه بار کنیم، موضوع جامعه بذاریم. من به نظرم اولیش سخت‌تره، دومیش باید پیش‌فرض می‌خواد که جامعه رو بتونی واحد بگیریم، ولی خیلی چیزاش مشابه میشه. ولی حالا خواستم کدوم مقصود شما؟
حالا همین هم توضیح میدیم دیگه، که اینکه آیا با این پیش‌فرض که مثلا ما نگاه جناب چیز رو قبول داریم، جناب علامه و نگاه مرحوم علامه، نگاه جناب استاد شهید مطهری رو قبول داریم که برای جامعه هم یک شخصیت قائل هست، شخصیت قطعا شخصیت انسانی است، شخصیت انسانی است، آیا این شخصیت هم براش میشه سلوک قائل شد و اون سلوک تفاوت داره با این سلوک؟ اینجور بحث ها. و گذشته از این، از مجموعه معارف بسیار متنوع و نافذی که اینجا اینا همشون انسانشناسی است عزیزان، ولی انسانشناسی، حالا میگم روانشناسی کمال، انسانشناسی کمال، یعنی انسان در مسیر رشد، انسان در حال رشد، این گونه انسان شناسی است. خب اینجا هم کلی نکته گیرمون میاد که بر اساس این میتونیم به سمت تحلیل های اجتماعی بیاییم. مجموعه اینها یه اون گرایش اجتماعی رو میتونه بده به مباحثمون. این ازم ببخشید، بذارید ما این بحث امروز رو بتونیم، چون وقتم الان خیلی کم شده. خب این منازلی که مطرح میشه علل ولاس به صورت سیره. خب اعمال و احوال قلبی توی تعریف بود، من حیث الایصال الی الله تعالی. خب عمل قلبی مد نظره، عمل یعنی چی؟ عمل رو ما معمولا اینجا به کار نمیبریم، عمل قلبی، البته عمل قلبی میگن فلانی عمل قلبی کرد، ولی عمل رو ما درباره قلب معمولا به کار نمیبریم. اینجا طبیعتا اگر بخوایم از این واژه استفاده کنیم که یه جورایی انگار نمیخوان صرف نظر کنن ازش، معاملات قلبی شنیدی دیگه، نمیخوان ازش صرف نظر کنن، از اون واژه عمل یه سودی توشه، یه قدرتی توشه، بیاریم اینجا باید. اگه میخواید بیارید پس بعد در معنای عمل یه توسعه بدید. نه 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 قصد این نیستش، نه نه این قصد این نیستش، نه فقه واقعا اعمال جوارحی رو انتخاب کرده، حال فعلا همونجا بمونه، فعلا جاش خوبه، چون بحثیه واقعا مرز فقه و اخلاق و اینا یه داستانی برخورد. امثال سما و دیگر رسومات عرفانی و اینها داخل در عرفان عملی نیست. عمل که گفته میشه منظور این چیزا دستفشانی و اینجور کار اینطوری نیست، آداب و اینها منظور نیست. برخی از احوال هم موهبتیست، یه جورایی شبیه به انتقال میمونه، یعنی فعل نیست، انفعاله، عمل. اونا مد نظر هستا، یعنی توسعه رو داریم میگیم، عمل که داریم میگیم عمل قلبی و اعمال جواره بذارید بمونه بیرون، اونا نمیخوایم بیاریم تو، ولی این حالات رو، فعالیت قلبی رو اسمشو عمل میخوایم بگذاریم. و بعضی از احوالی که حاصل میشه موهبتیست، یعنی اینطوری نیستش که مثلا فرض کنید این طرف داره خودشو آروم میکنه، داره خودشو آرام میکنه، میگه این عمله، این عمل قلبیست. یا مثلا فرض فرمایید که سعی میکنه درک کنه که واقعا چه نعمت و چه لطفی بود انصافا، این داره تلاش میکنه. خب این معامله قلبی است، داره تلاش میکنه چنگ میزنه این ور اون ور تا بتونه یه جوری قلبو باز کنه، درک کنه که لطف بودین. ببین مثلا کاری که پدر مادر در حق ما میکنن، میبینید ما کلی زور باید بزنیم تا بفهمیم که چرا تو دامن اینها بزرگ شدیم. مثلا نمیفهمیم که بابا این لطفه، ما میتونه این کار نکنه. باید کلی باید توجه کنی تا مثلا آدم تعجب هم میکنه که ای آره خب لطفه دیگه، چرا اینطوریه من اینقدر راحت سر میخورم دیگه، اینم اینطوریه دیگه، بشر اینه دیگه. خب حالا تحلیلاشون اینا هم اشکالی نداره، حالا بهش هم بد میشه توجه کنم.
خوردن هم عمل قلبی به حساب میشه یا یه نوع اعمال یا ارادی اینجا مدنده؟
آره تو ته اصلا هر چی بشر انجام میده با یه نگاه دقیق از نظر آقایون همه ارادیه. میگه آقا من به صورت غیر ارادی سر خوردم، نه قبول نمی، به خاطر همین همه اینا ما رو چوب میزنن. البته توی در دستگاه الهی یه سری چیزا رو رد میدن، مثلا همینه که ما میگیم غیر ارادی بود، بعدن معلوم میشه غیر ارادی نبود. خب اصلا غیر ارادی ندادیم کلا در مملکت وجودی انسان، غیر ارادی کلا نداریم اصلا، حتی اعمال جسمی غیر ارادی. الان کلی ملک اینجا گلوبول دارن میدونن دیگه، من میگم که به خدا من اصلا بدونم، من خبر ندارم از تعداد اینا رو نمیدونم. خوب که انسان رو نشون بدن معلوم میشه که ای بابا اینا همش ارادی بوده، دقت میکنی؟ این مبنای صدرایی است. و حالا یه توضیحی داره این چه جور ارادی بودنیه و فلان اینها، ولی خب همین ارادی بودنه که میدون میده به چی میگن مرتازها، که میبینید که واقعا کنترل میکنه. غذا میخوره میبینید که همشو جذب میکنه، مدفوع اصلا. این چیز دستور میده اینا همش جذب میشه، مدفوع هیچ. به خودم میتونه جذب نکنه ها، یعنی معده رو تو مشتت گرفتی؟ آره معده تو مشتش. خب کار میکنه اینا دیگه، اصلا یه زمینه نفس الامری داره که این کارو میتونه بکنه. اون چیه زمینه نفس الامری؟ این که اصلا عمل غیر ارادی اصلا نبود تو وجود این آدم، ولی خب برای ما بله غیر ارادی. ما نفس کشیدن هم میگیم غیر ارادی، درسته؟ ما نفس کشیدنمون هم میگیم که به صورت غیر ارادی من نفس میکشم. خب
این توسعه که فرمودید بشم عمل جوارحی، توسعه دادیم عمل قلبی، بعد میگیم این توسعه عمل جوارحی داخل،
نه اینی که نه، چون قلبی قیدش هست میگیم عمل قلبی.
عمل جوارحی که عمله، داریم قلبی عمل کنیم.
آره دیگه، عمل قلبی مد نظره، یعنی اونو ولش کن، اینم عمله، خب اونو ولش کن. بعد اینجور چیزها رو هم چون سری به ذهن میرسه دیگه، سماع و آداب و مثلا اینو اینا رو هم میگید، اینا دیگه اینا خداست دیگه. نه اینا نه، اینا همه عمل جوارحی است، اصلا اینا مد نظر نیست. خب ما صرفا اون حوادث نفسانی رو میخواییم بحث کنیم، و برخی از احوال هم که موهبتی است اونا چی؟ ما عمل نکردم که یهوی حاصل شد، این حال حاصل، اونم عمل محسوب میشه. حالا برای احتیاط میگن احوال و اعمال، همون که مشاهده کردیم، احوال و اعمال. احوال مثلا اون چیزای موهبتی رو در بکشن.
تو ادبیات دینی الان داریم ایمان رو تحلیل میکنیم.
ایمان خودش یکی از اعمال قلبی است.
مثلا عمل
و صالحات داخل، آره اون بخش بیرونیش که اعمال جوارحی است داخل عمل صالح هست، داخلیش هم هست. این با این توسعه، اتفاقا این توسعه با ادبیات قرآنی جو در میاد، با ادبیات روایی ما هم جو در میاد. یعنی میبینیم که قرآن انگار نظر داره، یعنی اینو عمل صالح میدونه، این که انسان یه حسن ظنی به خرج میده اینو عمل میدونه، قرآن و روایات عمل میدونه. خب اگر من حیث الایصال اخذ نشه، صرفا احوال قلبی، خب یه واقعیتیست دیگه، اگر صرفا احوال قلبی انسان بخواد توضیح داده بشه که این گرایش روانشناس هست، روانشناس ها احوال قلبی انسان رو نمیخوان نادیده بگیرن، حتی شعارش رو میدن نمیخوان نادیده بگیرن، ولی اون من حیث الایصال براشون اهمیتی نداره. خب او هم میگه که میگه کوچکترین تغییر احوال تو بر من مهمه، خب روانت رو میخوام مطالعه کنم، کوچکترین تغییر احوال تو بر من مهمه، به لحاظ شناختی جابجایی ذهنی تو بر من مهمه، حالات و روحیات تو اینا بعد دستبندی هم میکنم تقدیم میکنم به مثلا حالات و روحیات تو، این دستبندی رو داره بر من مهمه. من حیث الایصال میگه من نمیم اون طرفش که نمیم مثلا چیه چه خبره، که من حیث الایصال اصلا اهمیتی نداره براش. ولی ما میگیم که نه بابا، اصلا عرفان عملی تو این آب و هوا کلن رویده، اصلا اون من حیث الایصال اصل ماجراست، اصلا از من حیث الایصال شروع میشه بعد احوال اعمال. خب پس این رو هم بعد، و اینکه بناست به صورت طولی باشه و نهایتا به حضرت حق منتهی بشه علل ولا. خب این ایصال صرفا توی انتهای سیر، درسته؟ ایصال رسیدن در انتهای سیر. خب بحث اینه که نه، در انتهای سیر نوعی از ایصال هست که خیلی دیگه معنای ایصال برش کامل صدق، ولی نه ایصال دائمیست. توی این مثلا فرض کنید توی این شعر جناب لسان الغیب، دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت. دل گفت میشه با دعا به وصال خدا رسید. خب یعنی چی؟ منظور چیه؟ دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت. خیلی عذرخواه هستم، سلام علیکم آقای غلامی، من مشغول تدریس هستم بزرگواری، بعد از نماز انشاءالله وقت خوب دوازده و نیم خوب بزرگواری، خواهش بکنم خدا از شما. این بنده خدا مکرر زنگ زده من جواب ندادم واسطه میگیره و خیلی بیادبی داشت میشه، ببخشید. از شبت بحث رو گمش کرد، دل گفت وصالش به دعا باز توان. چی داره میگه حافظ؟ حافظ همیشه ایهامگو، خب دعا کن به وصالش میرسی دیگه، درسته؟ حافظ اگه حافظه نه، یه چیز دیگه هم داره میگه، دعا کن به وصالش میرسی، هم با دعا کنی وصاله، دعا خودش وصاله. دعا چرا؟ چون دعا خواندن خداست دیگه، خواندن خدا یعنی وصل، یعنی اتصال. بعد میگه که هنوز هیچی حاصل نشده دیگه، خب همین حصوله دیگه، همین که تونستی دعا کنی، شنیدیم تو احادیث دعا، اگه تونستی دعا کنی اجابت، اجابت با ما دعا کردیم حالا منتظر نتیجهش، نه دعا کنی اجابت. خب این وصال آره، ولی آخه یه چیزی نیست، اون ذکره یه جور وصاله، وصال ضعیفتریه، ذکر وصال ضعیفتریه نسبت به دعا، اون یک جور معاشرت ذهنیست، این دعا معاشرت عینیست، مکالمه با خداست. روبرو با خدا داری حرف میزنی، مکالمه. یه موقع هست من دارم یاد میکنم یه رفیقی رو، خب یاد معاشرت ذهنیست، اتفاقا شروع کنید خاطرات رو مرور کردن، کمالات رو او رو چیز کنید، بعد یعنید سینت پر شده از مثلا فلانی و کمالاتش و شیرینی های مثلا شخصیت او، اوصاف او و مثلا هر چیزی که در او عظمتی مشاهده کرد. خب این معاشرت ذهنی است و اثر داره و انسان بسیار از معاشرت اثر پذیره، ولی دعا معاشرت ذهنی نیست، دعا گفتگوست. مثل اونی گوشی رو برمیداری و به رفیق زنگ میزنی باش گفتگو میکنی، اینجا دیگه یاد نیست، نه یاد نگو اینو یاد کمه برای این. البته میگی خب یه جور یاده، یه جور یاد باشه، ولی یاد به این نمیگن، یاد یه امر غایبیه، غیابیه، نه این تعامله. فلزا دعا خواندن معاشرت عینی است با خدا.
مثلا یاد غیر معاشرت
عینی
با خدا ممکنه؟
بله بله، چرا؟ اوصاف خدا فکر میکنی، فکر میکنی با... نه 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 نه، فرق هست بین این که شما داری فکر میکنی به این که به اصطلاح چرا با یه نگاه رشدیافته عرفان نظری میگی که اونجوری دائما تو مشغول ارتباط با خدا هست. نه نه نه، این دوتا با هم دیگه فرق داره. چرا؟ این دوتا با هم فرق داره. شما میگید که من دارم به این فکر، حتی مثلا گاهی مجبوری داری تحلیل میکنی اینکه خدا اینجا عقاب میکنه، آدم میخواد بدونه که خدا باش چی کار خواهد کرد. مثلا خدا اینجا عقاب میکنه، مثلا من الان شورشو در بردم یا نه، مثلا آدم داره فکر می‌کنه، داره به خدا فکر یاده دیگه، یاده یعنی محصور در چیزی نه، یا چیزی باعث شده من یاد خدا دارم می‌کنم یاده. ولی فرض کنید همون جایی رفیع آدم میگه که خدا یاد مثل که خطا کرد، خدا این فرق کرد دیگه، این فرق، این دعاست، این خواندنه.
دو حقیقت خوندنه
اون مثل رساله همون ذکر نیست، بله.
یه لفظیه، لفظم که اگه از اون ذکر
توهی
باشه که واسه چی نیست؟
نه، ذکر لفظی رو که نگفتیم، من الان اینی که توضیح دادم ذکر لفظی اصلا توش نبود. نه، نه. یاد این نه. که شما دارید یاد میکنید،
همون یاد
شما خواندن رو هم میخواید بگید که خب یاده دیگه، نه کسی که نمیخواد انکار کنه، ولی اگه بنا باشه ذکر و خواندن رو با هم دیگه مقایسه بکنید، خواندن جا دعاست، از دعا مخ العباده، درسته؟ اگه بنا باشه ذکر رو دعا رو با هم مقایسه بکنید، دعا جلوتره.
یه لفظ اضافه درسته؟
نه نه نه، لفظ نیست، نه خواندن، نه مقایسه، نه از کردم همینه که گفتم، اگر تصویر کنید تو ذهنتون دارید فکر میکنید به اینکه مثلا خدا، مثلا خدا مثلا میگن سریع و رضا، ولی خب مثلا واقعا این مسئله ما رو میبخشه، مثلا اینجا ما احتمال داره مثلا خدا به این دیگه، این یاده، این یاده، خب ولی یه دفعه همون رو شیه دفعه شروع میکنید خدا یا ببخش، اگر نمیخوای ببخشی ببخش تو رو خدا، مثلا جلال قسم تو حضرت عب. این دیگه ذکر نیست، این دیگه دعاست. آره آره، البته اون نه، چه گفتگو با خداست، نه. خب عذرخواه هستم اینجا نمونیم. خب پس ایسال دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت. حالا فهمیدیم که ای بابا این حافظ همیشه یک کاسه زیر نیم کاسه داره. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت. بعد اون جمله بعدی بامزه تر شده. عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت. خب یعنی همیشه یه عمر وصلم تو کار حافظ هست این چیزو. یه عمر وصلم. عمری است که بعضی تیپ هست میگن مناجاتی. مناجاتی، اخلاق مناجاتی، در مناجاتی هم دائما مشغول گفتگو با خداست، یعنی گفتگوها، خواندن، دعا، دائما مشغول گفتگو با خداست. عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت. خب وصول الالله تعالی، کمال توحید. خب ما یه مقدار درباره همین صحبت کردیم دیگه، اون عبودیت که بحث میکردیم در واقع همین رو داشتیم بحث میکردیم. این دو بعد و دو خاصیت داره، این وصولی که داشتیم بهش اشاره میکردیم دو بعد و دو خاصیت داره. یه بعد حالتی داره، حالت، خب، و یه بعد معرفتی داره. این تفکیک کمک خیلی خوبی است اگر همین الان ذهن شریفتون استقبال کنه و بعد هم هی سعی کنید اونسو با این چیز بیشتر کنید، با این تفکیک اونسو بیشتر کنید، یعنی بر خودتون هی بتونید تقریرهای قوی تر کنید. حالت معرفت، حالت معرفت، چون به شدت آمیخته با همه، این دوتا باید تفکیک بشه، چون مسیر دوتا علم رو طی میکنه، مسیر دوتا علم، بعد حالتی بعد معرفتی. توی عرفان عملی عمدتاً به این بعد حالتی نگاه میکنن، با این کار دارن، احوال قلب. بگید شما میگید که اعمال گفتی که دیگه، حالا اعمال احوال دیگه، احوال قلب. خب بعد حالتی رو، البته نتیجه معرفتی هم داره، به خصوص مثلا اون قسم دهم که حالا امروز نمیدونم میرسیم یا نه، مثلا کشف و مکاشفه و مشاهده و فلان و اینها، که اون که اصلا عشق به شدت عشق باشد، اصلا منزل معرفتیست کلا. اونجا خب اصلا تفکیک حالا از چیز سخت میشه. خب این که آدم این تفکیک رو انجام داده باشه، اونجا هم میتونه اون تفکیک رو نشون بده که ببین درسته که کلن معرفت الان این چیز، محتوای این منزل کلن معرفته، ولی اینجوری نگاه کنی حالته و اینجوری نگاه کنی مفاد اون حالته، یعنی مفاد معرفتی اون حالته. تو منازل قبلی چطور؟ اونجا معرفت توش هست، معرفت حال درسته، معرفت هم درسته. خب توی عرفان عملی توی منازل تقریبا 90 به بعد وصول به معنای خاص مطرح میشه. حالا الان ببینید کاملا ادبیات الان زیغه عزیزم، الان که داریم با هم گفتگو میکنیم ادبیات کاملا زیغه. خب هی خورد که هی عنصرهای جدیدی، از کنم به تعبیر زیبای جناب استاد حفظه الله، ابزارهای مفهومی که میاد وسط، توان مانور دادن هی بالا میره، به خصوص وقتی تو مقدمه جناب کاشانی وارد میشیم، توی اونجا هم مثلا بواطن دهگانه نفس و اینها که میاد وسط، اون رو هم که کار کنیم، بعد قشنگ ابزارهای مفهومی زیاد شده دیگه، خوب میشه تحلیل کرد. خب اونجا اینطور تصویر میشه که انگار رسیده به حق تعالی و نزد حق ایستاده، که خب ببینید هر موقع انسان میشنوه همچین چیزی رو براش چقدر جذابه. خب منطقه توی عرفان نظری این وصول خیلی گسترش پیدا کرده، از شد دیگه وصول اونقدر گسترده است که حتی سفر سوم رو هم میگیره، سفر اول دوم سوم اصلا مستقلن یه بار باید توضیح بدیم خدمتون. خب سیر من الخلق الالحق یه سفره، سیر فلحق بلحق این یه سفر دیگه است. خب سفر اول و دوم این باید توضیح داده بشه. اینجا از اون سواد عرفان نظری لازمه، یعنی اینجا اگر خواستیم بحث بکنیم، اون که دوستان آیا اون چیز رو دارن یا نه، اون ذخیره علمی رو دارن یا نه، اینجا ما رو کمک میکنه. خب این تا به اینجا که حالا بفرمایید که مراتب مقام فنا، سیر من الحق، سیر فلحق بلحق. خب سیر من الخلق الالحق بود یک، دو سیر فلحق بلحق این چیه؟ منظور چیه؟ بسیار جذاب. سیر من الحق الالخلق یه بلحق دیگه داره، یعنی نگاه او که داره برمیگرده دیگه حقانیست، تفاصیل هستی رو میبینه ولی نه مثل دیدنی که حتی موقع صعود داشت. اینجا دیگه کاملا داره حق رو ظاهر در داره میبینی که حقه که داره ظاهر میشه. این نگاه اصلا نگاه اصیل همینه. خب سیر من الحق الالخلق بالحق و سیر فلخلق بالحق، خب که سیر چهار رومه، که سیر دستگیری است، سیر انبیاست. خب و فوق العاده این ادبیات قوی است، فوق العاده قوی است. الالخلق چرا؟ چینش نظام هستی رو میبینه و اینا، ولی
تعامل داره باشون،
تعامل به این معنا که داره مشاهده میکنه. حالا بحث عین الیقین و حق الیقین و اینام هست دیگه، میبینه یا متحقق داره میشه در جانش.
این برای بزرگیم مسئله حقانی در واقع باید مدرسه رو رد کرده.
خب دیگه اگه بنا باشه اون باشه بله بله، ولی خب بحث تشرع و شریعت یه بحث دیگه است. ببینید این بحثا، این مبانی وقتی گفته میشه، اصلا شما درباره شریعت کلا یه جور دیگه حرف میزنید عزیزان، جدی از مهم، یعنی امکان داره احساس بکنید که چقدر دیر داریم اینا رو یاد میگیریم، چقدر دیر. و همون اول هم طلبه اومد گلش بکنن تو این کاسه، بگن بخور اینا رو، بخور درباره شریعت یه جور دیگه حرف بزنید. خب این تا به اینجا همش اوهام و حرفای ضعیف و فلان اینا، و اصلا شریعت یه چیز دیگه بود اصلا. نمیگیم مثلا چیز خرابی میشه ها، نه خیلی قوی میشه نگاه به شریعت. بچه ها ببینید حضرت امام استاد و خریت این بحثاست، بعد یه فقیه دیگه ای هستش که اصلا بس با انبر برمیداری این کتاب رو. بچه ها ببینید مثلا این دوتا فقیه هم میشه گفت الفقیه الفقیه، با این جهدشون هم دارن میگن نمیدونم چیز مثلا فرض همین عذره فلان بیش جایز از یا جایز نه، جهدشون اومدن اینجا دارن بحث میکنن. خب این الفقیه الفقیه برو بابا، از کسی باور نمیکنه، کسی بدون امام چیا خونده باور نمیکنه الفقیه الفقیه چی چی الفقیه امام گفته ولایت فقیه، مثلا اونم گفته ولایت فقیه، وا بدونی چقدر لات حضرت امام، ولایت فقیه و هم ولایت فقیه بقیه از مگه امکان نداره اصلا، امکان نداره. مگه یادش رفته امام آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کان حافظه پیشین تازه پس این باشه، فقیه بوده به اندازه 40 سال فقیه بوده، هیچ بروز چیزی نداشته، بروز عرفانی دیگه نداشته، پاک و پاکیزه. میگن معتاد میگن من پاکم، من میشمونم، میگه 21 روز پاکم، اینجوری میشونم میشمونم بدبخت. پاک و پاکیزه امام، کاملا فقیه. انقلاب شده یه رفی تفسیر عرفانی سوره هم او همه ریختن کنترلش کنن، و من بنظرم منم چیز خوبی شد، یعنی خوب شد امام کنترلش کردن، چون واقعا عرفان روزی چیز نیست، روزی جامعه بشری نیست، عرفان روزی جامعه بشری نیست، مثلا اونم سر القدر قابل احترامی داره که ریختن امامو کنترلش کردن و خلاصه دیگه میدونی چه جوری. اصلا آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، معلوم شد که اون یه همون جوان 27 ساله است، بدتر هم شده تازه. ولی چی میشد انصافا؟ یعنی اگه امام راضی میشد دست خصوصی میذاشت حداقل،
اونم تعطیل کرد، کلا تعطیل کرد همه چی. خب اونم شاید به نحوه شروعش برمیگشت، اگه با درس خصوصی شروع میکرد تعطیل نمیشد، ولی اینجوری تلویزیون رو ضبط بکنن و پخش بشه و اینا. خب وصول، خب اینکه داره برمیگرده که سیر من الحق الی الخلق، اونم عرفان نظری میگه نه اینم وصوله، این دیگه چجور وصولیه؟ دقت میکنی؟ اینا اون چیزاییه که به شدت واقعا طوفان بپا میکنه تو ذهن انسان، با اونم لوازمی داره، حتی نتایج سیاسی اجتماعی داره. لذا اخلاق عرفانی در حد اخلاق بندگی نمیشه، بلکه شامل اخلاق فردی اجتماعی سیاسی اینها هم خواهد شد. دیگه به بحث بعدی نمیرسیم. صلواتی من بذاریم به دوستان بدید دیگه، این بر منه، این بر بنده است، یا اینو هم گذاشتید که بچه ها سفاره
تعدادشون
سفاره
با خودت حاجه خود ترسیده؟ ساعت چنده؟
خوبه. یه خوبه. اون یکی رو این حالته ناشی از اون ورودای حسن عباسی ایجاد کرد. یعنی تحقیرهای محکم و قاطعی میکرد. چی فکر کردی؟ حرف از مرد مفره اینا خودشون برگشتن خودکشی کرد، این دون دیونه است، مشکل خانوادگی داشت، اونجوری دیگه. بعد اینا ها این حالت رو پیدا کردن، خلاصت راه نمید از مبارسه شکل بگیرن. خوش آمان این گفت آمان برا خودش بهتر گفت این مدتی نباشه و بعد برمیگرن. ایشون الان فضای ذهنیش به گونه میگه که این جلسه بیشتر آزارش میده برای خود ایشون خود نیست. ولی خب جلسه ای سری مثلا رفت فضای یه بحث خوبی شد که خدا آزارنشو رو بر تعریف کرد. مریع عبداللهی سوال که این چیزی که شما دارید تعریف میکنید از اول اومدید گفتید انفعال انفعال، بعد مشکل انفعال با این تعریفی که شما دارید میکنید مشکل انفعال جبهه آزاداندیشی نیست، مشکلش اندیشه است. چرا قرار علیکی میگید آزاداندیشی؟ این سوال با این تعریفی که شما دارید میکنید تعریف اندیشه است، تعریف آزاداندیشی نیست. آزاداندیشی هم میگه همین هم میگن این تعریف در منجا این بحث خوب شد گرفت، من یه خورده کمکش کردم رفتش قلبی شد و منم پشتن اون میسان دیگه اومد تو جوابش. ای وزیر صحابی سمت میسان گرفت و جواب خیلی جالب که ای وزیر خیلی خوب میفهم بعد هم دیگه کمک کردیم بحث جمع شد و خودش هم متوجه شد بحث رفت و شیشا هم نکار کردیم نیمیدیه هم دیتن شما فردید اون مردی داری کنم اون مردم تسکیره افتن میشه به بالا چیز کرد میسان هم سه میخواد